بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جایزه انجمن قلم سوئد به ناصر زرافشان نویسنده و وکیل زندانی در ایران تعلق گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز از آزادی مشتبه سمینشاد به بلاگ نویس زندانی در ایران استقبال کرد. و همزمان با تغییر قاضی رسیدگی به پرونده صدام حسین و یارانش، رهبر پیشین عراق از جلسه دادگاه اخراج شد. ساعت 14. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت به آگاهی شما میرسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. انجمن قلم سوئد ناصر زرافشان نویسنده و حقوقدان ایرانی را به عنوان برنده جایزه امسال خود معرفی کرد. جایزه انجمن قلم سوئد که جایزه توخولسکی نام دارد، هر ساله به عنوان یک بورس مطالعاتی به یک نویسنده و یا ناشر تحت تعقیب، تهدید و یا زندانی اختصاص می‌یابد. این جایزه به ارزش 150 هزار کرون سوئد روز 16 نوامبر برابر با 25 آبان ماه به ناصر زرافشان اهدا خواهد شد. آقای زرافشان از اعضای کانون نویسندگان ایران پیشتر وکالت بسیاری از نویسندگان از جمله خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را به عهده داشت و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت 5 ساله خود در زندان اوین تهران است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، امروز از آزادی مشتبه سمینژاد به بلاگ نویس ایرانی استقبال کرد. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه اعلام کرد مشتبه سمینژاد که از اوایل تابستان در مرخصی به سر می‌برد، به شکل رسمی روز 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور ماه آزاد شده است. آقای سمینژاد بیش از یک سال قبل به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی ایران بازداشت و زندانی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به که همچنان یک وبلاگ نویس ایرانی دیگر به نام آرش سیگارچی در زندان به سر می‌برد، جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان معرفی کرد که با فعالیت آزاد کاربران اینترنت مخالف است. قاضی جدید دادگاهی که صدام حسین را محاکمه می‌کند، امروز در بغداد رهبر پیشین عراق را از دادگاه اخراج کرد. این اقدام قاضی در پی اعتراض صدام حسین به تغییر ریاست دادگاه انجام شد. تیم وکلای مدافع صدام حسین و یارانش نیز امروز چهارشنبه در پی از سرگیری جلسه محاکمه به ریاست محمد العریبی، صحنه دادگاه را به نشانه اعتراض ترک کردند. صدام حسین و تیم وکلای او به تصمیم دولت مبنی بر تعویض قاضی پرونده معترض هستند. کابینه عراق پس از چند روز بررسی، عبدالله العامری قاضی پیشین پرونده را به سبب آنچه جانبداری از صدام حسین مینامید تغییر داد. پس از آنکه آقای العامری هفته پیش گفت صدام حسین دیکتاتور نبوده است، دفتر نخست وزیری عراق از دیوان عالی آن کشور خواست این قاضی از ادامه رسیدگی به پرونده صدام حسین و یارانش معاف شود، زیرا اصل بی‌طرفی را در اداره جلسه رعایت نکرده است. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر دولت عراق را به دخالت و نقض استقلال دادگاه متهم کرده است. نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در مجارستان در پی دومین شب درگیری‌ها در شهر بوداپست خواهان استعفای نخست وزیر شدند. بنا به گزارش‌ها بیش از 50 نفر در درگیری با پلیس ضد شورش مجارستان مجروح شدند. پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان در نزدیکی دفتر مرکزی حزب سوسیالیست مجارستان ناچار به استفاده از گاز اشک‌آور شد. دست کم یک پلیس در پی شدت یافتن خشونت‌ها در شهر بوداپست به شدت مجروح شده است. از نخستین ساعت روز سه‌شنبه هزاران تن از مردم مجارستان با تجمعی آرام در اطراف پارلمان آن کشور خواهان استعفای نخست وزیر شدند، اما این تظاهرات به خشونت گرایید. معترضان میگویند نخست وزیر چند ماه پیش در یک مکالمه خصوصی که متن آن افشا شده اعتراف کرده که درباره وضعیت اقتصادی مجارستان دروغ گفته است. اسرائیل قصد دارد تا آغاز سال نو یهودی همه نیروهای خود را از لبنان بیرون آورد. جزئیات بیشتر را از میترا فرهمند می‌شنویم.
تا دو روز دیگر که یهودیان اسرائیل شب نوروز خود و آغاز سال نو عبری را جشن می‌گیرند، به گفته رئیس ستاد ارتش اسرائیل، سربازان این کشور در جنوب لبنان نخواهند بود. ژنرال دان خلوتس در نشست کمیسیون دفاعی و امنیتی پارلمان اسرائیل کنست گفت اگر همه امور طبق برنامه پیش رود و در این دو روز با رویداد غیر منتظری روبرو نشویم، باقی مانده سربازان اسرائیلی تا شب نوروز یهودیان که با جمعه مصادف است از لبنان خارج می شوند. از 14 اوت که آتش بس برقرار شد، 80% از سربازان اسرائیلی از مناطقی که در طول جنگ 33 روزه وارد آن شده بودند عقب نشینی کردند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در گزارشی به پارلمان اسرائیل درباره استقرار قوای بین‌المللی در لبنان و وضعیت جنوب لبنان و مرزهای شمال اسرائیل تایید کرد که گروه حزب الله تا کنون مقررات آتش‌بس را رعایت کرده و جز چند مورد معدود از نقض آتش‌بس صورت نگرفته است. نیروهای باقی مانده اسرائیلی در جنوب لبنان از دو سپاه نخبه گولانی و گیوآتی هستند. فرماندهان نظامی امروز در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هارتس گفتند بیرون آوردن این نیروها از جنوب لبنان امر پیچیده‌ای نیست و تنها چند ساعت برای بازگشت آنها به پشت خط مرز شناخته شده اسرائیل و لبنان کافی است. با وجود این ارتش اسرائیل میگوید هر آن که لازم بداند پرواز هواپیماهای گشتی اسرائیل بر فراز لبنان را انجام می‌دهد تا به گردآوری اطلاعات درباره تحرکات احتمالی حزب الله و نقل و انتقال محموله‌های جنگ‌افزار احتمالی برای حزب الله بپردازد. اسرائیل میگوید پرواز هواپیماهای گشتی با قطعنامه 1701 شورای امنیت در تضاد نیست. در نشست کمیسیون دفاعی و امنیتی پارلمان اسرائیل شماری از نمایندگان شدیدترین انتقادها را از رئیس ستاد ارتش به دلیل تصمیمات نادرست و عملکردهای ناموفق در طول جنگ به عمل آوردند و خواهان استعفای او شدند.
گزارش میترا فرهمند رو میشنیدیم. ساعت 14:06 ادامه خبر، ادامه گزارش ها را از رادیو فردا میشنوید. بخش قابل توجهی از بودجه بسیاری از کشورهای آفریقایی از محل کمک های خارجی تامین میشود. کمک هایی که بخش بزرگی از آن به دلیل فساد اداری پیچیده این کشورها هرگز به دست مردم نمیرسد. با این وجود آیا باید به این کمک رسانی ها ادامه داد؟ این پرسشی است که بانک جهانی و کشورهای پیشرفته جهان با آن روبرویند. جزئیات بیشتر از توماج تاه باز می شنویم.
رئیس جمهور کنیا موبوتو سسسکو هر از چندگاهی خانواده‌اش را با هواپیمای اختصاصی به نیویورک می فرستد تا برای خودشان و دوستانشان که در کنار آقای سسسکو حکومت می کنند هدیه بخرند. موبوتو سسسکو همه را از محل کمک‌های خارجی برای مردم کنیا که درآمد سرانه‌شان کمتر از 400 دلار در سال است پرداخت می کند. بین سالهای 1975 تا 97 میلادی بانک جهانی و سازمان بین المللی پول میلیاردها دلار به کشور زائیر کنگو کمک کردند. در پایان دهه 90 میلادی آخرین دیکتاتور کنگو سقوط کرد و میراثی که از خود به جای گذاشت سرقت میلیونها دلار کمک خارجی بود که اقتصاد کشور را به زانو درآورد. فساد اداری یکی از بزرگترین مشکلات در قاره آفریقا است. پل بولفوویتس رئیس بانک جهانی برای مبارزه با این رویه کمک‌های مالی به پروژه‌های اجرایی در کشورهایی مثل چاد یا کنیا را متوقف کرده است. این توقف در روند کمک‌های مادی کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و ایتالیا را نگران می‌کند که به مردم فقیر کشورهای آفریقایی فشار بیشتری بیاید. با وجود انتقادهایی که از رویه جدید بانک جهانی شد، وزیران امور اقتصادی 7 کشور پیشرفته جهان در آخرین دیدار خود در سنگاپور از استراتژی جدید برای مبارزه علیه فساد حمایت کردند. در سالهای اخیر بر تعداد آفریقایی‌هایی که با دریافت کمک‌های خارجی مخالفند نیز افسوده شده است. این دست از مردم معتقدند کمک‌های خارجی تنها به حساب حکومت‌ها می‌رود. بیش از آن که فایده داشته باشد ضرر دارد، به فساد اداری بیشتری می انجامد و اقتصاد ضعیف آفریقا را ضعیفتر می کند. جیمز شیکواتی مدیر شبکه اقتصاد محلی در کنیا به خبرنگار رویترز می گوید برای مبارزه با فساد باید آفریقایی را به جنبش درآورد. وقتی این مبارزه توسط کسان دیگری غیر کنیایی یا غیر آفریقایی انجام می شود برای مردم اینجا اهمیتش را از دست می دهد. در فروردین ماه امسال 50 میلیون دلار کمک خارجی برای مبارزه با ایدز در نیجریه، کشوری که در جهان از لحاظ مبتلایان به ایدز در جایگاه سوم قرار دارد، گم شد. سال گذشته میلادی، اوگاندا بیش از 350 میلیون دلار کمک بین‌المللی دریافت کرد که بر اساس گفته ناظران در هنگام توزیع آن بخش بزرگی ناپدید شد. در سال 2003 نیز مبلغ زیادی از کمک‌های جهانی برای مبارزه با ایدز در کنیا ناپدید شد که در این مورد مسئولان مبارزه با فساد اداری در این کشور به مدیر محلی انجمن ملی مبارزه با ایدز مشکوکند. سفیر سوئد در تانزانیا توروال دکسون به خبرنگار رویترز میگوید برای مردم کشوری مانند تانزانیا زندگی بدون کمک‌های خارجی تقریبا غیر ممکن است. سوئد کشوری است که نزدیک به 40% بودجه این کشور را تأمین می‌کند. آقای دکسون میگوید پرسش این است آیا روند کمک رسانی را متوقف کنیم تا بر روی سیاست این کشورها تأثیر بگذاریم یا باقی بمانیم و سازوکار مالی آنها را کم کم عوض کنیم تا اوضاع بهتر شود؟ پرسشی که کشورهایی که تأمین عمده کمک‌های مادی را بر عهده دارند هنوز پاسخ قاطعی در موردش نیافتند. کشورهایی که خود صاحب بزرگترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهانی اند.
بخش بزرگی از بودجه بسیاری از کشورهای آفریقایی از محل کمک‌های خارجی تأمین می‌شود و به دلیل فساد اداری قسمت قابل توجه آن به دست مردم نمی‌رسد. گزارشی بود از توماج تاهباز. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می‌رسد. 48 ساعت به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران میان تیم‌های سپاهان و پرسپولیس باقی مانده. حبیب روشنزاده گزارش می‌دهد.
دنیای ورزش. در فاصله 48 ساعت به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران میان تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در اصفهان اعلام شد یک ستاد ویژه امنیتی برای برگزاری این مسابقه تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، مسئولان فوتبال اصفهان در ستاد ویژه امنیتی برقراری نظم و آرامش و همچنین مسائل ترافیک اصفهان را پیش و بعد از مسابقه مورد بررسی قرار دادند. برای مسابقه روز جمعه بیش از 35 هزار بلیت فروخته نخواهد شد، در حالی که ظرفیت ورزشگاه نقش جهان اصفهان 40 هزار نفر است. به گفته مسئولان، اختصاص سکوهای ورزشگاه به تماشاگران تیم میهمان به گنجایش استادیوم نقش جهان و مسائل امنیتی بستگی دارد. داوری دیدار سپاهان پرسپولیس را مسعود مرادی، داور ایرانی، عهده‌دار خواهد بود. دیدار رفت دو تیم در تهران در هفته گذشته 1-1 مساوی شده است و برنده بازی روز جمعه به عنوان یکی از دو نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد. نماینده دیگر ایران در جام باشگاه‌های آسیا استقلال تهران است که عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را کسب کرده است. دو ورزشکار ایرانی به خاطر استفاده از مواد نیروزا به محرومیت‌های 2 ساله و 1 ساله محکوم شدند. دکتر علی طاهری، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، در تهران اعلام کرد علی گلکار، عضو تیم ملی والیبال نشسته ایران، قبل از انجام آزمایش دوپینگ نزد ماموران این سازمان اعتراف کرد که از مواد نیروزا استفاده کرده است. به گفته دکتر طاهری، همین اعتراف برای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کافی بود که این ورزشکار مقصر شناخته شود، ولی به دلیل همکاری وی با ماموران سازمان مدت محرومیت او از 2 سال به 1 سال تقلیل داده شد. همین گزارش ها کیست؟ قادر علیزاده، قهرمان دو میدانی ایران که مشکوک به دوپینگ بوده، از انجام آزمایش های مربوطه امتناع ورزیده و در نتیجه شورای ضد دوپینگ به 2 سال محرومیت وی رأی داده است. در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا، تیم ملی جوانان ایران امشب در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف ژاپن می‌رود. ایران که در دور پایانی با ژاپن و هند همگروه است، در صورت پیروزی می‌تواند به عنوان یکی از دو نماینده ایران به مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان راه یابد. تیم ملی والیبال جوانان ایران فردا شب در آخرین گام از دور پایانی با تیم ملی والیبال جوانان هند پیکار خواهد داشت. و سرانجام در جهان تنیس، در آخرین رده‌بندی تنیس بازان زن، امیلی مورسمو، بازیکن فرانسوی، همچنان شماره 1 جهان باقی ماند. ارغوان رضایی، دوشیزه 19 ساله ایرانی تبار فرانسوی، در این رده‌بندی خود را تا رده 66 بالا کشیده و در میان فرانسوی ها 8 است.
حبیب روشنزاده نگاهی داشت به چند خبر ورزشی، اما در فرصت باقی مانده به چند خبر کوتاه توجه کنید. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خطاب به مردم ایران گفت حکمرانان جمهوری اسلامی آزادی را از شما دریغ می‌کنند و با استفاده از منابع ملی شما از تروریست‌ها و تندروها پشتیبانی مالی می‌کنند و در پی سلاح اتمی‌اند. رئیس جمهوری آمریکا افزود ایران باید تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رها کند. آقای بوش خطاب به مردم ایران گفت علی‌رغم آنچه رژیم جمهوری اسلامی به شما میگوید، ما هیچ مخالفتی با پیشروی ایران در جهت برنامه حقیقتاً صلح‌آمیز هسته‌ای نداریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل را متهم کرد که به ابزاری در دست برخی کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. آقای احمدی نژاد گفت که شورای امنیت حق ایران را در برخورداری از فناوری هسته‌ای انکار می‌کند. محمود احمدی نژاد افزود که جمهوری اسلامی به NPT پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای متعهد است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خلاصه